أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
الله
على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه از قرآن میخوندیم و خدمت شما معنا میکردیم. سوره بقره اگر برسم امشب آیه 236 و 237 رو برای شما معنا کنیم. آیات به دنبال آیات قبلش در باب داستان طلاق است. میفرماید تو آیه اول حکم یکی از خانم هایی رو میگد که مطلقه شده است، تو آیه بعدی 237 حکم خانم دیگری رو میگه. و البته این دو صورت در قرآن کریم آمده است و دو صورت دیگه هست که اینجا ذکر نشده، اونا رو هم خدمت شما میگم. جمعاً میشد 4 صورت. حالا 4 صورت رو دقت بفرمایید تا یکی یکی روشن بشه. آیه 236 میفرا جناح علیکم، باکی بر شما نیست، مانعی نیست، اشکالی ندارد. ان طلقتم النساء، اگر زنهای خودتون رو به هر دلیل بخواهید طلاق بدهید، مالن تمسوهن نه، و اون خانم را شما باش نزدیکی نکرده اید، مباشرت جنسی نداشته اید، عقدی خوندید، زن شما شده است، میخواد طلاقش بدید بدون این که بله بفرمایید بین شما و اون خانم هیچ ارتباط جنسی برقرار شده باشد. خب این یکی. او تفرزو لهن فریضه، و بدون این که برای اون خانم مهر قرار داده باشید، یا عقد خونده است نه مهر گذاشته، توجه میکنی هیچ مهری تعیین نکرد، نزدیکی هم نکرد، حالا میخواد طلاق بدهد بدون نزدیکی و بدون اینکه مهری قرار داده باشد برای خانم، میتوند طلاق بدهد؟ بله میتوند، لکن باید یه کاری بکنه. و مدعوهن، باید یک هدیه ای، یه چیزی به این خانم بده. شما اسم بگذارید کادو، بگذارید هدیه، قرآن گذاشته متعه، یعنی یه متاعی که ازش استفاده میکنه. چی باشد این متاع؟ میفرماید که علل موسع قدره، ای کسی وسعت مالی داره و ازش خوبه به اندازه خودش، و علل مقتر قدره، اگه زندگیش تنگه وضع مالی خوبی ندارد، اونم به اندازه خودش. برای کسی که ندارد یه وقت میشد بفرمایید یه حلقه انگشتر، برای اونی که دارد یه وقت میشد این متعه، این بله بفرمایید هدیه‌ای که به خانم میدهد، یه دونه خونه یا آپارتمان. این دیگه بستگی دارد به این که و طلاق دهنده زوج در چه قدرت مالی قرار داره، امکانات مالیش، وسعت مالیش چقدر است. قرآن تعیین نمی کند چی بدهید، میگه یه هدیه، باید یه چیزی بدی و طلاقش بدی، ولو دستش نگذاشته است، محرم تعیین نشده است. توجه میکنید؟ همینجور یه عقد خوندن، حالا میخواد طلاق بدهد، طلاق بدهد، لیکن یه چیزی باید به این خانم بده، یه کادو، یه هدیه، و میفرماید هر کسی به اندازه وسعش، تواناییش، قدرت مالیش، متاعا بالمعروف، یه کالایی بدید که این کالا بله بفرمایید مورد استفاده قرار بگیرد و هر چی که عرف تعیین میکند نسبت به دارایی زوج به این خانم بدهید. حقا علی المحسنین، میگه این پرداخت واجبه، باید اونایی که زنشون رو اینجور طلاق میدن باید یه چیزی بهش بدهن. حقا علی المحسنین یعنی واجب است که این را به نسبت وسع مالیش به خانم پرداخت کنند. خب این حکم متعه به معنا کادویی که از طرف زوج به زوجه داده می شود حین طلاق در چه فرضی واجب است؟ خب دقت کنید، اون فرضی که عقد خوندن، عقد دائم، لکن هیچ ارتباط جنسی برقرار نشده است بین این زوج و زوجه و تو عقدم مهر تعیین نشده است، مهری تعیین نشده، میشد چی؟ میشد یه هدیه بده، یه کادو بده و طلاق بده. کادو هدیه چقدر باشد؟ به اندازه وسع مالی زوج. اونی که ندارد میشه هدیهش کم، اونی که دارد میشه هدیهش بیشتر، و این هدیه واجبه که باید پرداخت باشه تو این فرض. در بقیه سه صورت دیگه که برات خواهم گفت این متعه و هدیه استحباب داره، یعنی اونجا هم هست لکن اونجا هم مستحبه، بهتر بدی، ندادی ندادی ولی بهتر بدی، اما تو این فرض واجبه. خب صورت دوم میگه میفرماید و ان طلقتمهن، اگه این خانوماتون رو طلاق میدید، وقد و ان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، طلاق میدید قبل از اینکه نزدیکی کرده باشید، قبل از مباشرت و ارتباط جنسی عقد خوندی و میخوای طلاق بدی، لکن وقد فرضتم لهن فریضتا، اما مهر براش گذاشتی. صورت قبلی چی بود؟ مهر نداشت، گفت یه کادو بده. این صورت اینم نزدیکی نکرده لکن مهر گذاشته. خب خدا زده از تو سر این زوج بدبخت بیچاره، گفته از 1380 سکه بهار آزادی به تاریخ تولد خانم مهر. خب حالا چه شده است؟ حالا عقد خوندن، بعد عقدم دعواشون شده، دستم به خانم نگذاشته است، ارتباطی هم برقرار نشده، میخواد طلاق بده. اینجا باید چی کار کنه؟ میگن فنصف ما فرضتم، نصف مهر زن رو باید بهش بدی. میگه ای آقا 1380 سکه تقسیم برای دو کنی میشه چند تا سکه؟ میشن؟ بله 600 خورده سکه. خب میگه آخه برای دو ما که دستم بهش نگذاشتم باید 600 خورده دندت نمشه، میخواستی مهر نگیری، کی بهت گفت بگی؟ میخواستی نگیری، میگه نمیدن، برو اونجا که بدن. من توی شهر عقد خوندم برای یه آقا پسری، مهریه ازدواجش 5 سکه بهار آزاده، نرخ مالی چند سال پیشه. الان هنوم عروس و داماد بچه ندارن، با هم دارن زندگی میکنن، خوب و خوش و خوردن. آقای عاشقانی هم داماد رو میشنست، پنج تا سکه بهار من تایی گفتم مهر همینه، گفت بالا آقا همینه. مهریه برای کسی خوشبختی نمیاره. اینا که فکر میکنن اگه مهر دختراشون رو بالا بگیرن دختر خوشبخت میشن، اشتباه کردن. اینا که فکر میکنن مهریه پشتوانه اقتصادی دختر است، اشتباه است. پشتوانه اقتصادی دختر این است که به دختر یاد داده باشی که خوی سازش داشته باشه، زندگی کند با شرایط مختلف همسرش. این پشتوانه است. پشتوانش اینه که یادش داده باشی محبت کند به شوهرش. تعجب میکنی؟ این مردا که میبینی دور جون همه آقایون، بله چی هست؟ بله همونی که خودتون میدونید دیگه، من نگم اینجا. بنابراین به کوچکترین محبتی راضی میشن، به یه استکان چایی، به یه مشرف فرمودید، به یه خوش آمدید، به یه لیوان آب خنک، به یه شربت خنک. اینقدر ساده. وقتی یه خانومی نمیتوند از شوهرش که اینقدر ساده است با یه مسائل به این سادگی چه کند؟ دل شوهرش رو به دست بیارد. تا شوهر وارد خانه میشد مثل اینکه یه 4 لیتری بنزین بریزی رو سر شوهره، یه کبریت هم بهش بزنی، مثل اون حیوان پاچه یه شوهر رو که از سر کار آمده خسته میگیرد. خواهی دیگه تقصیر کیه؟ یادش ندادی که باید با شوهرش چه جور رفتار بکنه. مادر باید یاد بدن، کی باید اش؟ باید تو مدارس یاد بدن، من نمیدونم، سازش. پسرم همینجور رو فرق نداره. پسرم باید بدوند که با زنش باید چیکار کنه؟ سازش، خوی سازش. مدارات و ناس نصف العقل. با مردم ساختن نصف عقل، یعنی بساز. ما اینو یاد ندادیم به بچه هامون. به بچه هامون یاد دادیم هر چی تو میخواهی باید اون بشه، اگه اون نشد بزن زیر میز جدا شد. این که درست نیست. هیچ وقت تو زندگیمونی که من و شما میخوام نمیشه. اگه کسی براش شده باشه بگه برا من شد، هیچ وقت نخواهد شد. بنابراین باید مدارات کنیم، باید بسازیم خوی سازش. حالا زن گرفته، عقد کرده، مهر کرده، دست خانم نگذاشته، میخواد طلاق بده. قرآن میفرماید فنصف ما فرستو، نصف مهرشو باید بهش بده. الا ان یعفون. خب مگه داستان چه باشه؟ مگه عف؟ مگه خانومه بگه نمیخوام، بگه نمیخوام؟ خیلی خوب، عف قصهش جداست. اگر بخواهد کسی عف کند جداست. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. یا اگر دختر خانوم صغیر است، بچه است، یا بفرمایید که مجنونه هست، یا بله جوریست که رشد عقلی ندارد، ولیش اگر مصلحت اون بچه باشد میتواند عفو کند. خب پس میتواند خانوم نصفه را نگیره، حقشه، میتونه بگه نصف مهرمو بده. میتوندم مطالبه نکنه، بگه نمیخوام، بخشیدم به برو. یا خودش یا پدرش یا جد پدریش، در فرضی که زن چیه؟ کوچیک، نابالغه یا مجنون است، بیمار، به رشد عقلی نرسیده است، اونی که ولیش هست میتواند ببخشه. در فرضی که مصلحت مولا علیهش باشد. و ان تعفو اقرب للتقوى، میگه اگر ببخشید بهتر. کی ببخشد؟ اگه خانوم ببخشه بهتره، اگه مردم ببخشه بهتره. خانوم چی رو ببخشد؟ نصف مهر رو که طلب دارد از شوهر ببخشه. مرد چی رو ببخشد؟ مرد نصفی رو باید بده، نصف دیگر هم بذاره روشه و بده، یعنی کامل بده. این و این تعفو اقرب للتقوا مال هر دو طرف، یعنی هر کدام اگر عفو کنن، یعنی از حق خودشون بگذرن. حق خانوم چیه؟ نصف مهر. حق مرد چیه؟ نصفه دوم مهر. خانوم بگه من این نصفه رو نمیخوام، مال خودت. زوج بگه نه خانوم، نصفه رو بدونیدم، اون یه نصفه رو بدونیدم، یعنی دوتا نصف کامل مهر رو میدم. هر کدام اگه این حرف رو بزنن میگه اقرب للتقواست. چرا؟ چون اون چیزی که شما نسبت بهش حق داری اگر گذشت کنید ازش، به راحتی میتوانید نسبت به چیزهایی که حق ندارید چه کنید؟ چشم پوشی کنید ازش. حق ده، خانوم عقد کردن، مهر براش گذاشتن، میخوان طلاقش بدن، خب نصف مهر حقشه، بگه نمیخوام. خب اینجا وقتی نسبت به حق چشم پوشی کند، نسبت به ناحق راحت تر میتوند چشم پوشی کند. زوج نصف مهر رو باید بده، بگه خانم من تمام مهر شما رو میدم، نصفه دیگرم میذارم روش میدم. خب اینم از حق خودش دارد میداد زوج، اینم انجام بدد اقرب للتقواست، به تقوا نزدیکتر است. ولا تنسوا الفضل بینکم، قرآن میگه فضل و فضیلت رو بین خداتون فراموش نکنید، یعنی سعی کنید به دیگران چه کنید؟ ببخشید، گذشت کنید. اونی که گذشت کنه، هر که میخواد باشه، زن باشه یا شوهر، اونی که گذشت کرده است، او نزد خدا چیه؟ محبوبه. لذا میگه فضل، گذشت، برتری، فضیلت را. لا تنسوا الفضل بینکم، فضیلت و گذشت رو بین خداتون فراموش نکنید. گذشت هم خیلی کار خوبه. اگه مردم گذشت داشتن، این همه اتفاقی که شما میبینید نمیفتاد. گذشت درسته، میگی حق ده، بله قبول، حق ده، گذشت. مگه اشکالی دارد کسی حقش رو ببخشه، گذشت کنه؟ خب گذشت، میگه گذشت نمی کنه، اونم میگه گذشت نمیکنم. یه دعوا، هفته پیش من یه دعوا داشتم، آمدن پیش من، خب آقا شما بگو چی کار کنیم. دو تا برادر سر ارثیه پدری، کم دعوا اینجوری داری؟
نه.
آخرالعالم گفتم خیلی خوب، الان اختلاف شما سر چقدر است؟ مثلا فرض کنید گفته اختلاف سر 100 میلیون. گفتم خیلی خوب، شما 50شو ببخش، شما 50شو بگی، با هم چیکار کنید؟ صلح کنید دو تا داداشی بلند شید. الحمدلله آخرم همین شد، یعنی بالاخره اون کسی که مدعیونید، یکی میگفت من 100 میلیون طلب دارم و میگفت نخه ندارم. خب ما نشوندیمشون، گفتیم خیلی خوب، وسطش گرفتیم آقای کلاه دوست، گفتیم خیلی خوب، 100 میلیون 50 رو تو گذشت کن، 50 تو بیا بالا، بلنشید رو همون بگو خصوصی مصالحه بریم به سلامت همو حلال کنید دیگه. حق با کیست؟ گفتم با کاری به حق مده. مصالحه ما چکار میکنیم؟ مصالحه میدیم، با ریش سفیدی حلش میکنیم. حق با هر کی میخواد باشد، ما که خبر نداریم، مصالحه کنیم. اون تا تو یه چیزی بیا پایین، تو هم یه چیزی بیا بالا، صلح کنید برید به سلامت. همین جورم شد. اگر مردم گذشت کنن خیلی از مشکلات حل میشه. گیر این است که ما گذشت نمی کنیم. لذا آیه می فرماید ولا تنسوا الفضل بینکم. این فضیلت گذشت، عفو، بخشش، اینو فراموش نکنید. ان الله بما تعملون بصیر. هر کاری که بکنید خدا به آن چیه؟ بینا. همشو خدا میدونه. اگه حق زنشو نداد، خانومو طلاق داد، مهرشو نداد، خب یه بادی هم تو قبقب میندازد میگه طلاقش دادم، هیچی هم بهش نداد. خب نداده که روز قیامت باید بدی. تموم شد. اینجا که داشتی ندادی، اونجا باید بدی. خب اینجور، یعنی این که ندادمی تو کار نیست. بله اگه خانم عفو کنه ببخشه، اون حسابش چیز دیگره. این دو صورت که تو این دوتا آیه بود که برای شما خوندم. دو صورت دیگه هم داستان طلاق خانوما داره. یه صورتش این است که خانم را عقد کرده، نزدیکی کرده، محرم قرار داده است. خب باید چی کار کنه؟ بله، عقد خونده، نزدیکی هم کرده است، مهر هم قرار داده است. خب طبیعی است باید چی کنه؟ میباید مهر کامل بود. همه مهر خانم رو میبایست چه کند؟ میبایست پرداخت کند. توجه فرمودید؟ اینم صورت دیگرشه. پس بفرمایید عقد خونده، نزدیکی کرده و مهر قرار داده. کامل باید مهر رو بده. عقد خونده، نزدیکی نکرده و مهر قرار داده است، میبایست نصف مهر رو بده. عقد خونده، نزدیکی نکرده، محرم قرار نداده است، میبایست یه هدیه بده. اینا صورتهایی که خدمت شما عرض کردم و صورت دیگری هم دارد که دیگه بماند. عرض من زیر این دوتا آیه 236 و 237 تمام. و البته مهر اجبار که نیست. اولا میدونید مهر فقط بین مسلمان هست و مثلا بین اروپایی ها یهودی ها البته مثل مهر دارن. بله یهودی ها دارن، لیکن بین اروپایی ها امریکایی ها تو غرب مهر معنی نداره. اصلا میگه مهر چی چیه؟ اگه بگی باید مهر تعیین بشن نمیفهمه یه مرد اروپایی و امریکایی. اونجا اصلا مهر معنا نداره. ازا من مواردی بود از که دختری رو میخواستم به عقد یه مرد بله غربی در بیاریم، وقتی میگیم مهر میگه این چی چیه دیگه؟ ما میخوام ازدواج کنم. ازدواج که چیزی توش نیست که. من معذرت میخوام، ببخشید. میگه من که سراغ فاحشه نرفتم که پول بخوام بدم. که اونجا که باید پول بدی اونه که میخوای بری ارتباط بگیری با یه فاحشه. من میخوام زن بگیرم. بذار اصلا تو غرب مهریه وجود نداره. نمیفهمندم مهریه چیست. ما مواردی که برای مردایی که غربی هم میخوام عقد بخونیم میگیم بهش بگو یه دسته گل، یه بله بله دسته گل، چند شاخه گل. یادمه به یه مورد اینجوری به خود دختر خانم گفتم بهش بگو چند شاخه گل، مثلا 14 شاخه. مرد گفت بلند شد گفتم کجا داره میره؟ گفت برم بخرم و بیام همین الان. گفتم البته ما فکر کردیم بلند شد که فرار کنه بره، ولی بله گفتیم نه نمیخواد حالا بخری و بیای، حالا بعد خودت برای خانم این شاخ گلا رو بخر. گفت خب باشه چشم، ولی اگه بهشون بگی باید پول بدی خونه بدی چه بدی تعجب میکن. اون وقت تو غرب آمدن یه قانون گذاشتن که متاسفانه این قانون رو ما تو قانون خودمونم وارد کردیم. قانون این است که اگر زن و شوهر بعد از بعد بفرمایید که ازدواج اموالی رو به دست آوردن، وقتی خانم رو شوهر میخواد طلاق بدن، نصف اموال باید به خانم داده بشه. اصلا اونجا شرایطشون با ما فرق میکنن. ما برداشتیم این قانون رو کپی کردیم گذاشتیم تو سندهای ازدواج خود. اولا اونجا زنان کار میکنن، توجه کردید؟ دوما مهریه ای وجود نداره. اینجا مهریه وجود داره، خانوما خیلیشون شاغل نیستن، بنابراین درآمدی ندارن. اموالی هم اگر داشته باشن مال خودشونه. اونجا تقریبا اموال مشترک میشن بین زن و مرد. این کپی رو برداشتیم کردیم و بله گذاشتیم جزء شرایط ازدواجمون. از این اشتباهات متاسفانه فراوان شده است. بگذاریم قوانین شرع، ببینید آقا در دین مقدس ما ازدواج خیلی راحت، توافق یه زن و مرد رو میخواد، همین با هم توافق کنن، یه خطبه یه عقدم میخواد، یا خودشون میخونن یا وکیلشون، به همین راحت. نه شاهد میخواد، نه ثبت میخواد، نه آزمایش میخواد، شرعن هیچی اینا را نمیخواد. قانون چه میگوید ما با اون کاری نداره. شرع میگه زن و مرد با هم توافق کردن، خودشون هم میتونن عقد بخونن، تمام، به همین راحت. اما اگه بخوای زن رو طلاق بدی، اونو براش شرایط گذاشت. میخوای خانم رو طلاق بدی، اولا باید طهر غیر مواقعه باشه، یعنی در اون پاکی با زن نباید نزدیکی کرده باشی. حین طلاق زن باید پاک باشه، عادت ماهیانه نباشه. سه، دو تا شاهد عادل باید برای اجرای صیغه طلاق حضور داشته باشن. دو تا شاهد عادل، نه از این شاهد 50 تومانی یا 100 تومانی آدم دارکستر یا که پول میگیرن شهادت میدن هرچی شما بهشون بگی. دو تا شاهد عادل باید صیغه طلاق را شاهد باشن. ما یه رفیق داشتیم من آمریکا، خدا رحمتش کنه، سیدی بود، اونجا مراجعه میکردن بهش برای طلاق. اون وقت میگفت حالا من تو آمریکا شاهد عادل از کجا پیدا کنم؟ شاهد عادل تو آمریکا؟ بله، رضا طلاقاشو زنگ میزد از آمریکا به مرحوم آیت الله خویی در نجف، وکالت میداد آقا شما تو نجف صیغه طلاق جاری کن، اینجا آمریکا که من شاهد عادل ندارم. عجب. طلاق رو شهر مشکل کرده، اما نکاح خیلی راحت. ما قدیم برعکسش کرد، نکاح رو سخت میگیریم. خب طلاق رو هم دختر خانم میاد تو خونه، یکی از خشخمای ما میگو، میگو این دختر من میاد تو خونه با یه جعبه شیرینی. میگم مادر چی شده؟ میگه مادر من از شوهرم جدا شدم، اینم شیرینیش. به همین راحتی سه بار از شوهرش طلاق داره و سه تا شوهر. بله دیگه چهارمی دیگه چی شد خدایش؟ بله مادره آمد اینجا پیش من و گفت آقا شما عقد رو بخونم. ما عقد چهارمش رو خوندیم و ترجم میفرمایید دیگه چهارمی، بله از چهارمی بچه دار شد و دیگه حالا فعلا دارن زندگی میکنن با چوهر چارم. وقتم که میخواستم عقدشو بخونم گفتم خانم بذار من یه وکالت در طلاق برای تو بگیرم. از این شوهر. گفت برای چی؟ گفتم آخه ما حال تو رو که میدونیم، یه چند ماه یه سال با این شوهر رو که زندگی کردی میزنی در فلان این شوهر رو میندازیشون بیرون، امیری طلاق دو میگیری، بگذار ما یه وکالت در طلاق بگیریم، اگه خواستی با اینم این کار رو بکنی گیر نیفتی. گفت خب باشو بگیریم. ما یه وکالت در طلاق براش گرفتیم و عقد را خوندیم، حالا الحمدلله بچه دار شدن و دارن زندگی میکنن. ازدواج در اسلام آسانه اما طلاق سخته. توجه کردید؟ ولی ما تو اجتماعمون برعکسش کردیم، لذا این مشکلاتی که میبینید برامون دارن پیش میاد. بس دیگه. و آقای رضایت مدح امام رضا براتون میخونند و دعاتون میکنند. مصیبت هم سلامات الله.